موجای آبی،
حالا بیا شاد آبی،
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
حمید جان نون بده.
گشنته؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
باشگاه دانشمندان جوان جایی برای کنار هم قرار گرفتن علاقه‌مندان به علمه.
دکتر علیرضا هدرنژاد هستم، یعنی شناس بالینی.
محل گفتگو آشنا شدن با موضوعات علمی با دانشمندان.
علی حاجات هستم، عضو
افتخاری
باشگاه. علی مهنافر هستم، عضو افتخاری باشگاه دانشمندان جوان.
سعی میکنیم گفت و شنودهایی رو ایجاد بکنیم که به نوعی ما رو ماجراجویانه به دل موضوعاتی ببره که دانشمندان دربارش فکر میکنن.
باشگاه دانشمندان جوان.
علم شیمی شاید نزدیکترین علم به ما آدم ها باشه. ما آدم هایی که درست مثل مولکول ها عمل می کنیم. گاهی شبیه مولکول های پلاستیک منعطف و شکل پذیر می شیم و گاهی شبیه بتن محکم و سخت. این که رفتار ما یعنی این مولکول های شگفت انگیز چطوری کنار هم بشینن و چه فرمولی رو بسازن، همه با همه به افکار ما ربط داره. این که تصمیم بگیریم توی یک موضوع مشابه با کی مدارا کنیم، با چه کسی مقابله کنیم و این که روبروی ما چه کسی قرار گرفته باشه، فرمول ما رو تغییر میده.
به نام خدا. سلام، باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید. من مروه کاظم‌زاده هستم.
سلام، من سیاوش سفاریان پور. به اتفاق تمامی همکارانم در این باشگاه میخوام دعوت بکنم که همراه ما باشید، چرا که اینجا به ما خیلی خوش میگذره. اینجا باشگاهیه که درست ممکنه عضلاتمون درش ورزیده نشه، ولی سعی میکنیم که مغزمون رو ورزیده بکنیم با سوال پرسیدن. ما اینجا از هیچ سوالی
هراس نداریم،
هم میخواستم که پرهیز نمیکنیم از سوال کردن.
باشگاه دانشمندان جوان یه دوره همیه. اگر که علاقه منده به علم و فناوری هستید، ما در فضای مجازی به نشانی @rsc_jc هستیم یا باشگاه دانشمندان جوان. تازه آقای سفاریان پور میخواد بهتون بگیم ما در پادگیرها هم در دسترس هستیم.
ما رو میتونید علاوه بر این که در رادیو جوان میشنوید، از طریق رادیو میتونید ما رو به صورت پادکست هم بشنوید. در اغلب پادگیرها در دسترس هستیم، همونطور که خانم کاظم‌زاده اشاره کردن. فقط کافیه که سرچ بکنید، جستجو بکنید باشگاه دانشمندان جوان. ما در کنار شما هستیم. باشگاه دانشمندان رادیو جوان. بریم به سراغ مهمان برنامه.
علی براهیمی با کد باشگاهی 212، متولد سال 1374 در اصفهان، ساکن تهران، دانشجوی دکترای مهندسی پلیمر در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی. آقای علی براهیمی از استعدادهای درخشان، مخترع و پژوهشگر هستند که سابقه تدریس در دانشگاه صنعتی اصفهان را هم دارند.
سلام به شما، خوش آمدید آقای برهمی.
قربان شما، سلامت باشین.
تا جایی که میدونم بخشی از تخصص شما در دنیای شیمی به پلیمرها میرسه و پلیمرها شما رو میرسونه به پژوهش روی ایجاد کردن شرایطی که تصفیه آب اتفاق بیفته، به نوعی پسابها رو خنسا بکنید، پسابایی که میتونه خیلی خطرناک باشه، مثل ساختاری که از صنعت به وجود میاد، پسابهای صنعتی. دقیقاً چیکار میکنید؟
خب من نیاز اول یه مقدار در مورد علم پلیمر توضیح بدم. پلیمر یه شاخه از علم شیمی هستش که بیشتر به مولکولای درازنجیر مربوط میشه. خیلی
چی درازنجیر؟
بله.
مولکولای درازنجیر.
بله، مولکولهایی که در واقع تعداد مونومرها یا حالا تعداد اتمهایی که به هم وصل شدن خیلی زیادتر از مولکولای کوچیکی مثل آب یا حالا بقیه چیزا که ما تو محیط اطرافمون به شدت داریم اینا رو میبینیم، از چوب گرفته لاستیک، پلاستیک، حتی بحثای نمیدونم تزریق ژل، دارو، خیلی کاربردهای به شدت متنوعی داره پلیمر.
پلیمر یعنی یه چیز ساختنیه؟
بله، حالا هم ساختنی هست هم داخل طبیعت هم موجود. مثلا نشاسته میتونه میگیم یکی از پلیمرهای طبیعیه که هست.
گفتین مولکولهای طولانی؟
بله، مولکولهای دراز زنجیر. پلیمر اصلا از پلیمر
جالب، آدم یاد بند عینک میفته، چون بند عینک خانم کاظم زدم
دراز زنجیره دیگه.
نه حالا اون کمه.
بلندتر باید بشه.
خیلی بلندتر باید.
میشه توضیح بدید که چجوری؟
ببینید پلیمر از دو تیکه تشکیل شده، از پلی که در واقع منظور تعداد خیلی بالاست و مر که حالا هر تکه اون زنجیر را، حالا به عبارت هر اگه بخوایم توی مثال اینی بزنیم، هر مثلا اگه زنجیر کلی را در نظر بگیریم، هر کدوم از اون دونه های زنجیر، حالا مثلا تسبیح اگه بخوایم بگیریم، هر دونه تسبیح یک دونه مر در واقع در نظر گرفته
میشه. پلیمر میشه،
پلیمر یعنی تعداد بسیار زیادی از این در واقع
مرها
یا حالا اون دونه های تسبیح یا زنجیر که به هم دیگه متصل شده. و خب خیلی کاربردهای به شدت متنوعی دارن، خدمتتون گفتم لاستیک، پلاستیک، حتی این چوبی که حالا ما داریم میبینیم اون هم یه پلیمر هست.
حتی ما میبینیم، شنونده‌هامون نمیبینن، میشنون. بله. میزی که پیش روی ماست.
بله، میز پیش روی ما، اینا همه پلیمر هستن. و خب حالا من توی زمینه تخصصی که کار میکنم بیشتر پلیمرهایی هستن که توی زمینه آب و تصفیه آب استفاده میشن. به صورت تخصصی بخوام خدمتتون بگم، ما روی زمینه حالا پلی الکترولیت ها یا فلوکولانت ها کار میکنیم. این مواد خصلتی که دارن اینه که بین ذرات معلق موجود در آب اصطلاحاً پل میزنن یا بریجینگ اصطلاحاً در واقع صورت میگیره و باعث تهنشینی این مواد میشه.
یعنی مثلا توی زباله های صنعتی چه اتفاقی میفته؟ مثلا آبی که داره
شما فاضلا، ما حالا در واقع قسمت اصلی کارمون اینه که مثلا الان داریم با یه فاضلا به در واقع همین تهران کار میکنیم. کار اصلی اینا اینه که بین این ذرات معلق موجود در فاضلاب اصطلاحا پل میزنن و باعث میشه که آب را ما بتونیم از اون ذرات معلق جدا بکنیم و یه جورایی تصفیه میزان آب خروجیمون را به شدت کاهش بدیم توی پسا. و این یه مرحله از فرایند تصفیه حالا آب و پساب است. حالا بخوام بیشتر در مورد تصفیه آب و پساب یه مقداری حالا توضیح بدم. اول خب فاضلاب شهری که جمع میشه میاد داخل یه قسمتای به صورت غربالگری، اینا آشغالای بزرگش، پلاستیک، برگ، این چیزا جدا میشه. بعد یه سری قسمتایی داره در واقع آلودگی‌های بیولوژیکیش اصطلاحاً گرفته میشه که حالا در واقع بیودی و سیودی و اینا رو میندازه.
یعنی منظور فاضلابیه که فضولات انسان درش وجود
بله
داره.
بله بله.
اونها رو در واقع از بین میبره. چه جوری این کارو انجام میدن؟
من حالا اون هیته تخصصش دقیقاً اطلاع ندارم که بخوام خدمتتون بگم، ولی خب با باکتری هایی که در واقع توی محیط پرورش میدن سعی میکنن که این غلظت در واقع این املاح عالی را کاهش بدن و یه قسمتی از این کار از این مواد ما استفاده میشه که حالا بهش میگم پلی الکترولیت. حالا این یه قسمتی،
یعنی یه پودریه میریزن داخل آب.
یه پودریه که
میشه،
یه پودریه که داخل آب حل میشه. حالا باید ویدیوش باشه که من بتونم راحت خدمتتون بگم. و یه در واقع محلول غلیظ ایجاد میکنه. این محلول غلیظ باعث میشه که بین اون ذرات معلقی که ما داریم اصطلاحاً بریجینگ یا پل زدن اتفاق بیفته، اینا به هم وصل بشن و ما بتونیم راحت اینا رو از آب جدا بکنیم.
یعنی اون آب خروجی که خارج نمیشه با پساب، اون آبی که تو اون محفظه میمونه باز قابل استفاده تر میشه که حالا برای کشاورزی و یا فکر کنم صنایع دیگه قابل استفاده.
حالا تازه این مرحله اول تصفیه است، بعد میره وارد حالا بحثای قشایی میشه.
بله.
که حالا حتی شما میتونید الان به تکنولوژی هست که میتونید شما فاضلاب رو تبدیل به آب بدون یون بکنید یا دی آی انجام.
آب آشامیدنی میشه؟
آشامیدنی لول پایین‌تری از آب دی آی هستش.
آها.
آب دی آی در واقع آب بدون هیچ گونه یون یا آب مقطر هستش. آب آشامیدنی که ما مصرف می‌کنیم میزان یونش بین 300 تا 500 حالا استانداردشه. تی دی اسش حالا اصطلاح توتال دیسال سالیدش بین 300 تا 500 استانداردش و حتی حالا تو بعضی جاها 700 هم تا بعضی جاها 1000 هم در نظر می‌گیرن. و حالا آب شهری که ما داریم مصرف می‌کنیم یه چیزی بین 500 تا 1000، ولی خب آبی که در واقع توی بویلرها یا حالا اصطلاحاً دیگای جوش بله استفاده میشه باید آبش زیر 10 باشه، یعنی دی آی باشه اصطلاحاً، یعنی تی دی اس تقریبا بله آب مقطر باشه. و حالا پروسه داره هر کدوم از این چیزا، یه قسمتی از این کار که ما کمک میکنیم بهش همین قسمت فولیکولانت ها هستش که گفتم برای حذف یا بهتر بگیم کاهش میزان ذرات معلق. شما فرض کنید یه آب دارید توش گله، یعنی آب گل داریم. حالا اینا کاربرداش خیلی متنوع، از معادن گرفته تا فاضلابای صنعتی یا کشتارگاه و اینا کاربرد داره. حالا قسمت اعظمی که استفاده میشه برای صنعت یکیش همین بحث فاضلابای شهری هست، کشتارگاه صنایع لبنی اینا استفاده میشه و معادن. معادن هم یه قسمتی دارن که حالا در واقع قبل از فیلتر پرسشونه، قبل از اینکه اون آب، چون میدونید که معادن خیلی مصرف آبشون بالاست، اینا به این صورت کار میکنن که اول سنگ معدن رو میگیرن به صورت کامل خردایشش میکنن، پودرش میکنن و حتی تا نزدیکای میکرون، حتی 40-50 میکرون میرسونن و بعد این رو داخل یه آب و اسیدی میریزن و بعد اون فلزاتش رو استخراج میکنن. بعد از اینکه فلزاتش استخراج کردن اون آب دوباره باید به چرخه برگرده و این آب الان حاوی خیلی از ذرات معلقه، حالا همون خاکهایی که میگیم آب گل شده. ما همین این فولیکولانت های در واقع پلی الکتروریت ها به اونا اضافه میکنیم و باعث میشه که این ذرات معلقی که ما اصطلاحا میگیم آب گل شده به هم متصل بشن و آب اصطلاحا حالت شفاف به خودش بگیره یا حالا شفافیتش بره بالا.
متشکرم. باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید و همچنان گفتگوی من و مروا کاظم‌زاده با آقای علی براهیمی ادامه داره. داشتیم درباره فعالیت‌های ایشون صحبت می‌کردیم، اینکه یک شیمیست، یک متخصص پلیمر چه کارهایی میتونه انجام بده و اصلا کارهای خودشون رو داشتیم مرور می‌کردیم.
یکی از کارهایی که ایشون انجام دادن طبق گفته‌ای که در بخش اول داشتیم این بود که ما میایم آب رو شفاف می‌کنیم، یعنی محصولی که ایشون تولید کردن به عنوان یک جور جاذبه میاد تمام اون مواد حالا میشه گفت سنگین، نیمه سنگین و یا حتی یونها رو جمع میکنه و رسوب اتفاق میفته و در نهایت آب شفاف داریم. اما یکی دیگه از کارهای پژوهشی شما در مورد سوپر جاذب ها هست، برامون بیشتر از اینها توضیح بدید.
اول من نیاز یه صحبت شما رو تصحیح بکنم.
بفرمایید.
فولیکولانت ها یا پلی الکترولیت ها که من در قسمت قبلی خدمتتون توضیح دادم، اینا کارشون حذف ذرات معلق هست. ذرات معلق با ذرات حل شده یا یون‌ها یا در واقع کاتیون‌ها، آنیون‌های موجود در آب قضیه‌شون متفاوته. حالا اینا بحثای تخصصیه، من واردش نمیشم، به بحث سوپر جاذبا می‌پردازم. سوپر جاذبا یه ذری ذرات پودری شکل پلیمری هستن دوباره اینها که مثل دونه‌های شکر هستن و خصلت فوق‌العاده جذابی که دارن اینه که میتونن تا چند صد برابر وزن خودشون آب و حالا آب املاحدار یا حالا آب داخل خودشون جذب بکنه.
بله.
کاربردهای به شدت متنوعی دارن، از مهمترین کاربرداش میتونم داخل پوشک ها، نوار بهداشتی ها اشاره بکنم و حالا بحثای کشاورزی که باعث صرفه‌جویی 50-70% مصرف آب در زمینه کشاورزی میشن. و
اتفاقا فکر کنم دیدم این سوپر جاذبه رو برای گلدان هم استفاده میشه. بله، برای آبیاری گیاه، رطوبت سازی.
خاک ژل بهش میگن.
خاک ژله‌ای دیگه.
خاک ژله‌ای
یه چیز دیگه است.
خاک ژله‌ای هم یه چیز تو مایه‌های همین هایپرجاذبه و دقیقا همین چیزی که شما میگید، میریزید داخل آب و اصطلاحا هم باد میکنه.
بله.
و حالا مثلا اولش دونه های خیلی ریزیه و بعد که آب رو جذب میکنه میبینید خیلی متورم میشه و بزرگ میشه. در واقع اونا هم یه نوع سوپرجاذب هست. و خب خدمتتون گفتم مصرف اصلی این مواد داخل پوشک و نوار بهداشتیه که برای جذب
بیشتر مایعاته.
بله. و خب مصرف کشور برای همین محصول سالانه 70,000 تن در سال فقط برای همین و
برای خب تولیدات داخلی منتازه.
برای تولیدات داخل و کلن اصلا داخل کشور هیچ تولید کننده ای نداره و دلیل اصلیش همینه که صرفه نداره محصول تولید کردنش. ولی خب کاری که ما کردیم
برای اون تولید کننده خارجی صرفه داره، برای ما نداره،
به خاطر اینکه اونها پتروشیمی دارن و در واقع مواد از بیس خودشون میسازن.
مواد اولیه رو.
بله مواد اولیه. حالا من اگه بخوام زنجیره ارزش این محصول بگم خدمتتون، این محصول از اول پروپان که بعد تبدیل به پروپن یا حالا C3H6 درست میشه، این بعد در واقع یه پروسه کاتالیستی داره که تبدیل میشه به آکریلیک اسید، بعد آکریلیک اسید تبدیل میشه به این سوپر جاذب. و خب ما مشکلی که توی کشور داریم اینه که با توجه به مصرف بسیار بالای پی یا حالا پلی پروپیلن که داخل کشور داریم، اصلا مواد اولیه این محصول داخل کشور هر چی عرضه میشه تبدیل میشه به پی و اصلا ما پلنت آکریلیک اسید نداریم و خب ما مجبوریم خودمون از چین تازه آکریلیک اسید رو وارد بکنیم که بتونیم این سوپر جاذبه رو بسازیم. به خاطر همین
گرون در میاد.
حالا ما پروسه‌ای که اومدیم پیاده کردیم این بود که با یه سری محصولات داخلی اومدیم اینا ارزون سازی کردیم و صرفه اقتصادیشو بردیم بالا به گونه‌ای که بتونیم این محصول رو داخل کشور تولید بکنیم.
بسیار عالی. پس با این اوصاف ما میتونیم در چرخه اقتصادیمون یه پیشرفت خیلی زیادی رو شاهد باشیم، به خاطر اینکه اون موادی که قرار بوده قبلا از کشورهای دیگه وارد ایران بشه الان توسط شرکت‌های دانشمندانی مثل شما داره اینجا ساخته میشه و فکر میکنم خیلی کاربردش بیشتر از این باشه.
گفتن گرون داره در میاد دیگه، بعد اون ماده اولیه اصلیه رو از چین بیارن که پس یعنی بنابراین شما نمیتونید به این راحتی کارتون رو پیش ببرید.
ما حالا نوآوری کارمون این بود که محصولمون رو به گونه‌ای پیاده کردیم و به گونه‌ای ساختیم که بتونیم این صرفه اقتصادیشو ببریم بالا و داخل کشور تولید بکنیم.
یعنی همه چرخه رو در داخل الان پیش می‌بری؟
همه چرخه رو اگه بخوایم در داخل پیاده بکنیم یه 50 تا 100 میلیون دلار پول می‌خوایم. نمیشه اینقدر، ما حالا پول نداریم.
نمی‌صرفه برای
چرا می‌صرفه؟ ولی خب بعد زنجیره ارزشش باید مثلا جوری باشه که حالا من زنجیره ارزش بالادستی یا دقیقاً نمی‌دونم چه، ولی فکر کنم یه طرح هم هست که دوباره می‌خوان 100,000 تن پروپان بسازن. حالا من دقیق در جریانش نیستم، ممکنه آمارایی که میدم دقیق نباشه. اگه اون کامل بشه بعد تازه میفته سمت اینکه یه پلنت آکریلیک اسید ساخته بشه و آکریلیک اسید در واقع یکی از محصولاتی که میتونی ازش بگیری این سوپر جاذب ها هست. و حالا سوپر جاذب ها، فلوکولانت ها و در واقع از این دست قبیل محصولات رو ما میتونیم از اون پلنت بگیریم.
این آکریلیک اسید رو که من مکرر در صحبت شما میشنوم و هیچی هم راجبش نمیدونم، ظاهرا چیز مهمیه. این چطوری به دست میاد؟ چی هستن؟ چی کار میکنه؟
اینم یه دونه اسید عالیه که در واقع همون قسمت اولی که خدمتتون گفتم یکی از اون مرهای پلیمر هست. و در واقع یکی از این دونه‌های زنجیر همین مر آکریلیک اسید است. این آکریلیک اسیدهایی به هم متصل میشن و پلیمر پلی آکریلیک اسید را میسازن که حالا خصلت‌های ویژه‌ای مثل جذب فوق‌العاده آب و همون توانایی متصل کردن املاح به خودش رو داره که حالا هم داخل فلوکولانت ها میشتونست ازش استفاده بشه هم داخل سوپر جاذب ها. البته حالا من روی دو تا از محصولاتی که از این مونومر میتونه ساخته بشه حالا خودم کار کردم و خب چیزی که در جریانش هستم میدونم که محصولاتی که با این مونومر میتونه ساخته بشه شاید بالای 1000 قلم باشه.
بسیار عالی. آقای برهیمی، گفتین از دنیای پلیمرها، به نظرتون دنیای بدون پلیمر چه شکلیه؟
وجود نداره.
وجود نداره.
چون پوست ما هم پلیمر.
آره. نظر شما چیه آقای صفاریان؟
حالا بگیم دنیای بدون پلیمرهای مصنوعی.
نه، به نظرم واقعا دنیای بدون پلیمرها نکته خوبی رو اشاره کردن. ما هم وجود نداشتیم.
خب پلیمر مصنوعی، وقتی من دارم میگم دنیای بدون پلیمر مصنوعی چه شکلیه؟
پلیمر مصنوعی ظاهرم... میشه همون لباسایی که میپوشیم، درسته؟
پلیمرهای مصنوعی بازم خیلی گسترده است. حالا لباس، لاستیک، پلاستیک، حتی چسب ها دیگه خدمتتون بگم.
پس یعنی خونه هم نبود و اصلا بدون پلیمرهای مصنوعی فکر می‌کنم خیلی امکان پذیر نبود این دنیا. و چقدر خوبه که طی سالهای اخیر دنیای پلیمرها بیشتر در فکر می‌کنم زندگی مردم خودشو داره نشون میده و مردم باش آشنا شدن، چرا که ما با آقای صفاریان‌پور حتی تا این برنامه نمی‌دونستیم که پلیمرها میتونه حتی روی موی ما هم وجود داشته باشن.
بله، حالا در واقع هر کسی میاد میگه من رشتم خوبه، نمیدونم کاربرد داره، ولی خب کاربرد رشته پلیمر گسترده است و میگم الان توی این دنیای امروزی شاید بگم تصور دنیای بدون پلیمر خیلی سخته.
شما آشپز خوبی هم هستید؟
من نه، من آشپزی ازن تا حالا نکردم.
میخواستم بگم پلیمر مورد علاقتون تو مواد غذایی چی میتونه باشه که گفتید آشپزیتون خوب نیست؟
نه آشپزی اصلا.
دیگه تخم مرغ که میخورین؟
تخم مرغ حالا دیگه اون آشپزی حساب نمیشه.
نه خب بالاخره تخم مرغ پلیمر هست.
والا
سفیدش گویا پلیمره.
اونا نمیدونم، حالا من کلا پلیمر زیستی کار نکردم، میترسم اطلاعاتی که بدم اشتباه باشه.
خب یه پلیمر غیر زیستی محبوبتون رو معرفی کنید به ما.
پلیمر غیر زیستی محبوبم همونی که الان دارم روش کار میکنم.
همین اسید چی بود؟
آکریلیک، PAA، حالا پلی آکریلیک هست.
آها پلی آکریلیک. و بریم بخش باشگاه پیشکسوتان رو بشنویم. من بگم که آیه براهیمی خیلی جوونن، ریتمشون خیلی کنده ولی خیلی جوونن. چند سالتون آیه براهیمی؟
من 29 سالم.
بریم باشگاه پیشکسوتان رو بشنویم.
بریم با خودم صحبت بکنم.
بشنویم.
رشته شیمی در ایران بیش از یک چهارم اسناد علمی کل کشور رو در اختیار داره. علم شیمی ایران در مقام نخست تولید علم کشور قرار داره. پیشتاز بودن این رشته در تولید علم کشور ما در واقع مدیون جسارت و فداکاری پیشکسوتان شیمیدان توانای کشورمون بوده. البته وجود منابع تحقیق و ذخایر عظیم نفت و گاز، کانیها، کویرها، آب دریاها به پیشبرد این امر بسیار کمک کرده. در 10 سال گذشته دانشمندان ایرانی با تولید 30701 مقاله رتبه 19 همه تولید علم رو در این رشته موضوعی در بین بیش از 140 کشور جهان به دست آوردن. دانشگاه شیراز یکی از دانشگاه‌های معتبر ایران و منطقه هستش که این دانشگاه بیش از 600 عضو هیئت علمی داره که در 16 واحد علمی به تدریس و تحقیق اشتغال دارن و محمد رضا رحیم‌پور پرتالیف‌ترین عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز هستش. دکتر محمد رضا رحیم‌پور استاد نمونه کشور و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز دانشگاه شیراز بیش از 50 عنوان کتاب و 500 مقاله تألیف کرده و همچنین 10 اختراع داره. ایشون همچنین راهنمایی و مشاوره بیش از 250 بیان‌نامه و رساله رو بر عهده داشته و به عنوان یکی از دانشمندان پر استناد 1% جهان شناخته میشه. سمت‌های علمی و اجرایی دکتر رحیم‌پور در کنفرانس‌ها و نشست‌های معتبر ایران شامل این موارد هستش: عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، عضو شورای سیاست‌گذاری، کمیته ملی و هیئت داوران اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی. از افتخارات دکتر محمد رضا رحیم‌پور میتونیم به این موارد اشاره کنیم: پژوهشگر پراستناد 1% برتر جهان در سالهای 2023 و 2024 بر اساس شاخص‌های استنادی از سوی پایگاه ISC، کسب رتبه 69 جهانی در رشته مهندسی شیمی در سال 2020، دانشمند 2% برتر جهان در سالهای 2019، 2020، 2021، 2022 و 2023، استاد نمونه کشوری در سال 1399 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید و مهمان امروز ما یک شیمیدان هست، یک متخصص پلیمر و کسی که زندگیش در حول و حوش تصفیه کردن آب و بهتر کردن شرایط زندگی انسان‌ها میگذره. اون چیزی که باعث میشه که از پلیمر درآمد خوبی یک فرد داشته باشه چیه؟ برای اینکه شاید کسایی باشن که مایل باشن که بیان به این رشته ملحق بشن.
من خودم از اول به مباحث کارآفرینی و ایجاد کسب و کار خیلی علاقه داشتم و اصلا رشته‌ای هم که انتخاب کردم به دلیل همین بود. من اول مهندسی شیمی بودم، حالا رشته‌ای مثل شیمی کاربردی و در واقع شیمی علوم پایه، من برداشت خودم و خدمتتون میگم بیشتر به مباحث آزمایشگاهی و حالا علوم پایه را در بر میگیره و خب تبدیل این علوم یه مقدار به پول نه اینکه حالا کار سختی باشه، نیاز به یه مقداری مداومت و پیگیری داره. ولی من رشته‌ای که انتخاب کردم اول توی کارشناسی مهندسی شیمی بود. مهندسی شیمی بیشتر میره سمت پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و کلن شغلایی که مربوط به دولت میشه. و خب شغلای دولتی حالا من با ذائقه خودم سازگار نبودم.
دوست نداشتین کارمند باشین؟
نه، من اصلا کارمندی رو دوست نداشتم. کلن شغل روتین دوست ندارم. اینکه چالش نداشته باشه برام جالب نیست. شغل باید به نظر من چالش داشته باشه. و بعد از اون سمت با توجه به اینکه حالا مهندسی شیمی بیشتر میرفت سمت شغلای این سبکی، که خب حالا من کلیت کار رو خدمتتون میگم، همیشه استثناء و حالا ممکنه درصدی از این شغل هم برن سمت مباحث کارهای خصوصی که حالا من توی دوستای خودم توی زمان کارشناسی الان هستن که دارن خودشون کار میکنن. ولی رشته پلیمر رو انتخاب کردم چون در واقع بازار کار خیلی گسترده تری رو شامل میشد. خدمتتون گفتم از چسب، لاستیک، پلاستیک، نمیدونم ژل، همه این موارد رو میتونست شامل بشه. به خاطر همین رشته پلیمر رو انتخاب کردم. و بعد با توجه به بازاری که حس کردم توی ایران مشکل سازه، بازار آب، رفتم سمت مباحث آب و حالا اون چیزایی که توی این زمینه کاربرد داره. و بعد حالا این پلیمرهایی که خدمتتون گفتم رو انتخاب کردم.
متشکرم از شما شنوندگان ارجمند که امروز در باشگاه دانشمندان جوان همراه ما بودید. به دنیای پلیمر نگاهی انداختیم با علی براهیمی، متخصص پلیمر، به اتفاق مروه کاظم‌زاده و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون. برای شما اوقات خوشی را آرزو میکنیم. روز روزگار بر شما خوش. هر آدمی، حتی مثلا یه آدمی که تو روستام نشسته، مثلا
میتونه شروع کنه.
بر اساس علاقه تو میتونی در حوزه دیجیتال مارکتینگ ورود کنی. دیجیتال مارکتینگ این ابعاد رو داره یا نه؟ در
جایگاه برنامه‌نویس ورود بکنی، برنامه‌نویسی رو یاد بگیری. یک بچه 21 دو ساله با 2 سال تجربه کاری برنامه‌نویسی و داره مثلا کد میزنه برای آلمان.
میخوایم راجع به این صحبت کنیم که اگر با استفاده فقط از یک گوشی تلفن شروع کنم یه کاری رو، چی کار باید کنم؟ اصلا از کجا باید شروع کنم؟
بخش اول اینجاست که شما بخوای اون ساختار رو برای خودت خلقش کنی که
یکی دیگه هست. نه، میخواد از فرصت‌های در واقع موجود در بازار.
ممکنه مثلا توی ذهن شما با صحبت من اینجوری بیاد که آقا خب این که راحت تر خودت
بگم با کمترین هزینه آدم‌هایی هستن که الان دارن سایت میزنن و محصولاتی رو در واقع دارن ارائه میکنن و میفروشن.
We'll be right back.
دعوت کردیم از جناب آقای امیر حسین خوشبین که مدیرعامل یک سکو یا پلتفرم غذایی هستند. جناب خوشبین، شما خودتون شکست خوردین توی کارتون، یعنی که همون اول شروع کردین دیگه همینجور مسیر موفقیت رو طی کردین و به امروز رسیدین؟
واقعیت اون دوستانی که بار اول موفق میشن خیلی دیگه خوش شانسن دیگه. نه منم مثل خیلی مثل افراد دیگه شکست‌های زیادی داشتم.
شکست اصلا معنیش یعنی تجربه کردن چیزهایی که نمیدونستی
و بهش پی بردی. چون من مثلا زمانهایی که شکست خوردم توی یک مسیرهای متفاوت فکر